صبح به وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط با 96 اف ام 100.5 میشنوید. بازم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه ترین های افغانستان منتخب و جهان با شما ایم. خواهید شنید که وزرای دفاع افغانستان و ایالات متحده آمریکا در مورد آینده نیروهای آمریکایی در افغانستان در واشنگتن صحبت کردند. مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و همچنان در نیمه دوم این ساعت ظریف نظر در برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان منتظرتان هست. برمیگردم با فهرست کاملتر داشته های این برنامه، اما حالا در شروع تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از سحر دیول بشنوید.
وزیر دفاع افغانستان به مقامات آمریکایی اطمینان داد که تلاش های آمریکا در افغانستان با نگاه قدر نگریسته می شود. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید قرار است سند همکاری های دراز مدت استراتژیک بین افغانستان و آمریکا قبل از اجلاس سران ناتو در ماه می در شیکاگو به امضا برسد. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید کشورش در حال جابجایی و تغییر موقعیت قوای نظامی خود در منطقه آسیا پاسیفیک است تا به مشکلات گسترده در حال افزایش در این منطقه رسیدگی کند. با عرض سلام و صبح بخیر، مشروع خبرها. در حالی که حمایت آمریکا از افغانستان در حال کاهش است، وزیر دفاع افغانستان در آمریکا است و دیروز به مقامات آمریکایی اطمینان داد که تلاش‌های آمریکا در افغانستان با نگاه قدر نگریسته می‌شود. جنرال رحیم وردک دیروز در واشنگتن گفت: ما ملت احسان فراموش نیستیم. افغان‌ها قربانی را که شما داده اید می‌دانند و آن را احترام می‌کنند. جنرال رحیم وردک وزیر دفاع افغانستان این موضوع را در جریان یک جلسه با لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا و دیگر مقامات ارشد آمریکایی ابراز داشت. وزیر دفاع آمریکا گفت شرکت کنندگان جلسه در مورد تعداد نیروهای افغان برای سالهای نزدیک و آینده بحث می کنند و هم بحثهای در مورد دوام همکاری های میان دو کشور بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال 2014 صورت خواهد گرفت. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک بین افغانستان و آمریکا قریب الوقوع است و انتظار می‌رود قبل از اجلاس سران ناتو در ماه می در شیکاگو به امضا برسد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت تمام مشکلات موجود صدر راه امضای پیمان همکاری‌های درازمدت استراتژیک بین افغانستان و آمریکا حل شده‌اند و موضوع پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان بعد از کنفرانس شیکاگو مورد بحث قرار خواهد گرفت. یک سخنگوی سفارت آمریکا در کابل هم با آژانس خبری آلمان گفت که حکومت آمریکا امیدوار است سند همکاری‌های استراتژیک بین دو کشور قبل از جلسه ناتو در شیکاگو امضا شود. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید کشورش در حال جابجایی و تغییر موقعیت قوای نظامی خود در منطقه آسیا پاسیفیک است تا به مشکلات گسترده در حال افزایش در این منطقه رسیدگی کند. هیلری کلینتون در سخنرانی خود به نیروهای بحری این کشور در شهر آناپولیس مرکز ایالات میلند اقداماتی را که ایالات متحده آمریکا اتخاذ خواهد کرد برجسته ساخت.
ما قوای بحری خود را به هدف آموزش مشترک با استرالیا می فرستیم. اولین واحد نیروهایی که برای یک دوره 6 ماهه آموزش خواهند دید هفته گذشته به منطقه داروین رسید. ما کشتی های مجهز با تکنولوژی اصلی را به سنگاپور می فرستیم. همچنان سخت تلاش می کنیم تا خطر سوء تفاهم ها و محاسبات نادرست میان اردوهای آمریکا و چین را به هدف داشتن روابط دوامدار میان آنها کاهش بدهیم.
کلینتون این مسئله را رد کرد که گویا ایالات متحده آمریکا می خواهد که از نقش چین به حیث یک قدرت در حال رشد در منطقه جلوگیری کند و در عوض به روابط اقتصادی نزدیک میان دو کشور اشاره کرد. کوفی انان نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه دیروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت برای آنکه حکومت سوریه ضرب الاجل تعیین شده روز پنجشنبه یعنی فردا را جهت ختم خشونت ها عملی کند از هیچ نوع اقدام نباید دریغ کرد. انان دیروز در یک مکتوب فرستاده شده به شورای امنیت گفت این مهم است که نشانه هایی از تغییر دیدنی و قابل لمس در حضور نیروهای حکومتی سوریه در جاده های آن کشور دیده شود. قرار بود نیروهای حکومت سوریه سر از دیروز آغاز به خروج از جاده های سوریه کنند تا آنکه آتش بس کامل سر از فردا برقرار گردد. انان قبل از ظهر دیروز در جنوب شرق ترکیه گفت خونریزی ها باید بدون قید و شرط خاتمه یابند. در این حال فعالین سوریه از ادامه خشونت ها در شهرهای حمص و هما خبر دادند که قربانیان را هم در برداشت است. مارتین کوبلر نماینده خاص ملل متحد برای عراق میگوید حملات تروریستی و خشونت‌های دیگر در 3 ماه اول سال جاری میلادی در عراق 613 کشته بر جا گذاشته است. کوبلر دیروز به شورای امنیت ملل متحد گفت تخطی‌ها از حقوق بشر و تنش‌های جاری ناشی از بی‌ثباتی سیاسی در عراق منتج به حملات تصادفی بر افراد ملکی و زیارت کنندگان می‌شود.
حملات دیگر در سراسر این کشور به طور عموم مردم ملکی را هدف قرار داده منتج به کشتارها و زخمی شدنهای زیاد به شمول اطفال شده است. در 3 ماه اول سال 2012 613 نفر در عراق کشته و بیش از 1200 تن دیگر جراحت برداشتند.
کوبلر همچنان گفت با وجود آن که این رقم نسبت به سال گذشته کمتر است ولی کشته شدن هر انسان ضایعه بزرگ است. تعداد کاندیدان جمهوری ها که قرار است در انتخابات رئیس جمهوری ماه نوامبر در امریکا با رئیس جمهور اوباما مقابل کردند به 3 نفر کاهش یافت. سناتور اسبق ریک سانتروم که یکی از کاندیدهای جمهوری ها برای کرسی رئیس جمهوری امریکا بود دیروز اعلان کرد که کمپاینش را خاتمه می دهد و وقت بیشترش را با دختر کوچکش که مریض است می گذراند. بیلا دختر 3 ساله ریک سانتروم در اخیر هفته برای مدت کوتاه در شفاخانه بستری شد. سانتروم محافظه‌کارترین کاندید جمهوری خواهان برای رئیس جمهوری امریکا بود و حمایت زیاد مسیحیان انجیلی را برنده شده بود. گورنر سابق ماساچوست میت رامنی حال به حیث کاندید حتمی دیده می شود که در انتخابات آینده با رئیس جمهور اوباما مقابل خواهد شد. دو کاندید دیگر جمهوری خواه یعنی نیوت گینگریچ و ران پاول رسما از صحنه دور نشدند و گفته می شود در مقابل میت رامنی شانسی ندارند. و رئیس جمهور منتخب روسیه آخرین سخنرانی سالانه خود را به حیث صدر اعظم به پارلمان این کشور امروز ایراد می کند. این سخنرانی کمتر از یک ماه قبل از آن صورت می گیرد که ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور روسیه در هفتم ماه می حلف وفاداری یاد کند. تحلیلگران انتظار دارند که پوتین بر دستاوردهای اقتصادی خود تاکید کند. آنان همچنان انتظار دارند که پوتین با استفاده از این سخنرانی آجندای رشد اقتصادی را برای دوره 6 ساله خود معرفی کند. اما به باور تحلیلگران پوتین با سوالات سخت از سوی وکلای مخالف کرملین روبرو خواهد شد. روسیه شاهد موجی از بزرگترین تظاهرات بود. مظاهره کنندگان مدعی بودند که در انتخابات پارلمانی که حزب به رهبری پوتین به قدرت رسید به صورت گسترده تقلب شده است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو زدی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته با شماستیم و در ادامه این برنامه هم با آزادی باشید و از اینها بشنوید. آینده نیروهای آمریکایی در افغانستان چه خواهد شد؟ در این مورد وزرای دفاع افغانستان و آمریکا در واشنگتن با تفصیل صحبت کردند که جزئیاتش تا لحظات دیگر خواهید شنید. با وصف افغانی شدن عملیات‌های شبانه، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید
کل اردوی ما نیاز به حمایت دارد از لحاظ تجهیزات، از لحاظ تعلیمات، از لحاظ منابع مالی.
گزارش در این مورد تا لحظات دیگر در همین برنامه میشنوید. مصاحبه داریم در مورد تقاضای جدید شورای عالی صلح افغانستان از ایالات متحده آمریکا.
تقاضا از این داره که طالبا از اتباع افغانستان هستند، اینها که به گوانتانامو هستند، چیزی که رها میشن باقی مانده هم انتقال باید بیافه به افغانستان.
مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و همچنان در نیمه دوم این ساعت ظریف نظر در برنامه هفتگی آزادی با شنوندگان منتظر شماست. با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید. اما طور که پیشتر در خبرها شنیدید، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لیون پنتا دیروز با همتای افغانش در پنتاگون ملاقات کرد و در مورد آینده نیروهای آمریکایی در افغانستان بحث‌های داشت. دو طرف روی ادامه همکاری‌ها میان دو کشور تأکید کردند و جنرال رحیم وردک وزیر دفاع افغانستان ابراز امیدواری کرد که بعد از سالها جنگ در کشورش رسیدن به اهداف تعیین شده در حال نزدیک شدن است و ادامه حمایت آمریکا برای رسیدن به این اهداف مهم و حیاتی می باشند. زغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
وزرای دفاع افغانستان و آمریکا دیروز در مقر وزارت دفاع آن کشور ملاقات کرده و در مورد آینده نیروهای آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 بحث کردند. دو طرف خواهان مشارکت درازمدت امنیتی شدند. وزیر دفاع آمریکا دیروز در پنتاگون میزبان وزرای دفاع و داخلی افغانستان بود. این ملاقات دو روز بعد از آن صورت گرفت که کابل و واشنگتن توافقنامه ای را امضا کردند که بر اساس آن نیروهای افغان مسئولیت عملیات شبانه در افغانستان را به عهده می گیرند که این موضوع مانع بزرگی را که در راه امضای پیمان همکاری های استراتژیک میان دو کشور موجود بود از میان برداشت. جنرال رحیم وردک در آغاز جلسه دیروز گفت ما انتظار همکاری های دراز مدت با آمریکا را داریم. این همکاری ها برای بقای ما در یک منطقه پرآشوب و خطرناک ضروری می باشد. لگان پنتا وزیر دفاع آمریکا که جنرال مارتین دمسی لوید رستیز آن کشور هم در کنار وی نشسته بود گفت منتظر بحث ها در مورد سند همکاری های استراتژیک که قدم دیگری باشد برای ادامه روابط میان دو کشور. پنیت توافقنامه اخیر را که بین آمریکا و افغانستان در مورد عملیات شبانه و امضا رسید، یکی از پایه‌های اساسی تسلیم دهی تدریجی مسئولیت‌ها به نیروهای افغان توصیف کرد که قرار است تا پایان سال 2014 تکمیل گردد. پنیت گفت این حقیقت که ما توانستیم به چنین توافق دست یابیم به نظر من قدم است برای مطمئن شدن در این مورد که پروسه انتقال مسئولیت ها به خوبی به پیش خواهد رفت، ولی این کار را ما مسئولانه و به بهترین شکل مناسب انجام خواهیم داد. پنیت همچنان گفت دو طرف روی آینده نیروهای افغان به شمول رقم نیروهایی که در آینده نزدیک و آینده دورتر ایجاد کردند بحث خواهند کرد. قماندانان آمریکایی در این اواخر گفتند رقم قبلا تعیین شده ی نیروها برای اردو و پلیس ملی افغان شاید به دلیل نگرانی های موجود در بخش تمویل این نیروها به طور قابل ملاحظه کاهش یابد. نیروهایی را که بخش اعظم تمویل آن را آمریکا خواهد کرد. پنیده گفت افغانستان و آمریکا هدف مشترک دارند، با آن ایجاد یک افغانستان با حاکمیت ملی است که به پای خود استوار بوده و امنیتش را تامین کند. جنرال رحیم وردک وزیر دفاع افغانستان ابراز امیدواری کرد که بعد از سالها جنگ در کشورش حال رسیدن به اهداف نزدیک شده است و ادامه حمایت آمریکا برای رسیدن به این اهداف مهم و حیاتی می باشد.
در مورد دیدار وزرای دفاع افغانستان ایالات متحده آمریکا در واشنگتن شنیده، در تحول دیگر ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز گفت امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک بین افغانستان و آمریکا نزدیک است و انتظار می‌رود قبل از اجلاس سران ناتو در ماه می در شیکاگو به امضا برسد. در تحول مربوط دیگر داریم که وزارت دفاع افغانستان میگوید که پس از توافق بر سر افغانی شدن عملیات شبانه در این کشور، نیروهای خاص افغان شب دوشنبه گذشته 3 عملیات را به طور موفقانه راه اندازی کردند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که این عملیات در ولایت های قندهار، هلمند و فاریاب راه اندازی شدند و در جریان آن اهداف مورد نظر دنبال شده است. وزیر دفاع افغانستان و قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در این کشور بروز یکشنبه هفته جاری تفاهم نامه ای را در خصوص افغانی شدن عملیات خاص به شمول عملیات شبانگام به امضا رساندند. در این حال سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که با امضای این توافق نامه حتی نیروهای افغان هم نمی توانند که بدون اسناد قانونی وارد خانه های افغان ها شوند. تفصیل بیشتر در این گزارش از ستار فروغ خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
پس از امضای توافقنامه افغانی شدن عملیات شبهنگام میان حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا، این بار نخست است که نیروهای افغان عملیات شبانه را به اجرا می‌گذارند. وزارت دفاع افغانستان رواندازی این عملیات را موفق توصیف می‌کند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغان در این عملیات این را ثابت نمودند که قابلیت تعقیب و به دست آوردن هدفشان را دارند. اما آقای عظیمی که بعد از ظهر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در کابل صحبت میکرد گفت نیروهای افغان هنوز هم به حمایت نیروهای بین المللی در برخی از مناطق نیاز دارند.
این مسئله حکایت از این داره که قوتا ظرفیت از این داره، هرچند که از لحاظ تجهیزاتی هنوز کل اردوی ما نیاز به حمایت داره، از لحاظ تجهیزات، از لحاظ تعلیمات، از لحاظ منابع مالی. این حمایت واجه حمایتی که به داخل استند ذکر شده به معنای از این نیست که افغان ها مستقلی عملیات انجام نمیدن، به معنای از این است که از لحاظ مالی باید این قطعه حمایت بشه، از لحاظ تجهیزات حمایت بشه، از لحاظ شریک ساختن معلومات حمایت بشه. لذا ما میخوایم بگم هیچ تشویشی نداره.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان علاوه کرد که یکی از وظایف عمده نیروهای افغان در این عملیات حفاظت افراد ملکی است و به گفته وی این نیروها تا حد ممکن تلاش میکنند که جلو وارد شدن تلفات به غیر نظامیان را بگیرند. آقای عظیمی گفت در راستای رواندازی و یا عدم رواندازی عملیات شبانه نیز نیروهای افغان تصمیم خواهند گرفت. حکومت افغانستان و ایالات متحده پس از بحث‌های زیاد بالاخره یک شنبه گذشته تفاهم‌نامه را در خصوص افغانی شدن عملیات شبانه امضا کردند. در همین حال ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با اشاره به این توافق نامه گفت در این سند برای جلوگیری از اذیت مردم یک چارچوب قانونی مد نظر گرفته شده است.
نیروهای داخلی خود ما هم نمیتونن که به خانه‌های مردم افغانستان بدون یک سند حقوقی که داشته باشن داخل شون، و یک تضمین دیگر است که مردم افغانستان نه توسط نیروهای خارجی و نه هم توسط نیروهای امنیتی کشور خود ما من بعد آسیب نمیبینه و حقوق بشری مردم افغانستان به تمام معنا مراعات میشه.
وزارت دفاع افغانستان به این باور است که این اقدام تا حد زیاد از آزار و اذیت مردم جلوگیری خواهد کرد و آنیده سربازان افغان که خلاف قانون عمل کنند مورد سوال و پیگرد قرار داده خواهند شد. افغانی شدن عملیات شبهنگام یکی از شروط اساسی حکومت افغانستان برای امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک با آمریکا بود. گفته می‌شود با امضای توافقنامه در این ارتباط پیشرفت‌های زیادی در راستای ایجاد روابط درازمدت استراتژیک میان دو کشور صورت گرفته و افغانستان و آمریکا را برای امضای سند مشارکت استراتژیک نزدیک‌تر ساخته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما. نو 18 دقیقه به وقت کابل از شما رادیو آزادی روی موج متوسط واسه 96 FM 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. تا لحظات دیگر مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان، اما حالا در تلاش‌های صلح مصاحبه بشنویم در این مورد که شورای عالی صلح افغانستان از مقامات آمریکایی خواسته تا به هدف آغاز مجدد گفتگوهای صلح پنج زندانی طالبان را از زندان گوانتانامو رها کند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین‌المللی شورای عالی صلح این موضوع را در مصاحبه تلفنی با رادیو آزادی گفت. این مصاحبه را فرشتن ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای قاسمیار انجام داده و اول از او در مورد آخرین انکشافات تلاش‌های صلح پرسیده است. با هم بشنویم.
خوشبختانه به اساس تلاش‌هایی که صورت گرفته که شورای عالی صلح به همکاری حکومت تلاش‌ها را پیش برده، اینا کم کم دارن به ثمر می‌شینن. دوستای ما، کشورهای برادر ما، هر کدام وعده‌های همکاری به ما دادن.
شما چی فکر میکنین که چقدر این تلاش های حکومت افغانستان یعنی خوشبین هستین که نتیجه مثبت خواهد داد و در چقدر آینده نزدیک یعنی چقدر مدت زمان در بر میگیره که یک به نتیجه نهایی برسه؟
زمان تعیین کردن کار دشوار خواهد بود، به خاطر که همه چیزها به اختیار ما نیست، بلکه خب آمادگی رهبری مخالفین مسلح به خصوص رهبری طالبان که اونها آماده شوند. پیشرفت های در حد معین در پاکستان صورت گرفته، در بین رهبری طالبا این صحبت باز است که خب در نهایت باید با افغان ها دید، نه با دولت های خارجی. در رابطه با حزب اسلامی خوشبختانه پیشرفت های خوبی صورت گرفته.
پیشرفت ها چی است؟ یعنی یا مذاکرات مستقیم؟
مذاکرات مستقیم شروع میشه. بله،
تال شروع نشده.
خب این 3-4 باره که دیدن چرا، اما اینا مقدماتی بودن، مذاکره رسمی
یعنی تا کنون حکومت افغانستان مستقیما با مخالف مخالفین مصالح یا با حزب اسلامی مذاکره کردن؟
چرا نه، مذاکره مستقیم بوده. امونا اینجا آمدن دو سه بار گپ زدن. خب ما مذاکره صلح همو رو میگیم که دیگه به میز مذاکره میشینن که این انشالله با حزب اسلامی به میز زودی ها یک هیئت با صلاحیت میایه و از طرف شورای عالی صلح هم یک هیئت بله با صلاحیت در کابل میشینن با هم صحبت میکنن.
در حالی که از ایجاد شورای عالی صلح 1.5 سال میگذره، چرا تا حال نتونستن مثلا سال یک دستاورد خوب داشته باشن؟
ما همی که در 31 ولایت تونستیم کمیته های صلح ایجاد بکنیم و اینها تلاش کردن تا حال 4040 نفر تا امروز، حتی بیشتر هم شده، اینها نفرهایی که سلاح به زمین گذاشتن به پروسه صلح پیوستن. این یک دستاورد است دیگه. امروز پشتیبانی همسایه ها و بین المللی در رابطه با صلح قوی تر است از هر وقت دیگه کده.
قاسمی ارسایی در رابطه با 5 زندانی که مخالفین مصالح طالبان گفتن که تا زمانی که 5 زندانی از یا رها نشه یا آماده با مذاکره سنای، شما با مقامات امریکایی صحبت کردین و نتیجه صحبت ها و مذاکراتتون چی بوده؟
تا جایی که ما خبر داریم، موضوع رهایی 5 نفر زندانی که مورد تقاضای رهبری طالبان قرار گرفته و هم شاید مبادله اسران بین امریکا و چرا یکی دو نفر از جانب امریکا نزد طالبان اسیر هستند، این مسائل تقریبا به مراحل رسیده که باید نهایی شوند. البته شورای عالی صلح و حکومت افغانستان تقاضا از این داره که طالبان از اتباع افغانستان هستند، اونها که به گوانتانامو هستند، چیزی که رها میشن باقی مانده هم انتقال باید بیافه به افغانستان.
قاسم میرزایی، قسمی که گفتم میشه شبکه حقانی و طالبان گفتن که مستقیما نمیخوایم مذاکره کنه با حکومت افغانستان یا شورای عالی صلح.
رسیدن به یک صلح و مصالحه و آشتی یک را داره، او رای خود دولت افغانستان و مردم افغانستان است، بس خلاص. اما موضوع صلح و مصالحه که مربوط افغانستان است، این مربوط به افغان ها است و این مالک از افغان ها هستند، راهی دیگه نداره جز امیر.
مصاحبه بود با محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، در مورد تقاضای جدید این شورا از مقامات آمریکایی که 5 زندانی طالبان را از زندان گوانتانامو رها کند. رادیو آزادی را روی امواج متوسط واسطه 96 FM 100.5 میشنوید. حالا وقت مرور بر نشریات بین المللی رسیده. همونطور که پیشتر هم گفتیم و شنیدید، سید سمی عباس مرور دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
مجله نیوزویک در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد عواقب انتقال مسئولیت عملیات شبانه به قوای افغانستان که در بخشان می نویسد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و تعداد زیادی افغانها از سالها به این سو با عملیات شبانه قوای خارجی در افغانستان مخالفت نشان داده و آن را تهدید به حاکمیت ملی و عنانات افغانها حساب می کنند. برای افغانها از همه بیشتر این موضوع مهم است که خارجیان بعضن همچون مهمان ناخواسته به حریم خانه های افغانها داخل می شوند. به نوشته مجله، هرچند این حملات مورد تنقید قرار داشت، اما اکثریت تلفات دقیق بر طالبان در نتیجه همین عملیات ها رخ داده و طالبان ضربات بزرگی را متحمل شدند. به نوشته مجله نیوزویک، طالبان خودشان به روزنامه های مختلف گفتند که شمار زیادی از قماندانان و افراد مؤثر آنها در عملیات شبانه از بین رفتند. از سوی دیگر به نوشته مجله، عملیات در روز بر یک محل مانند آن است که بر یک خیل پرندگان با راکت فیر شود که این عمل سبب هلاکت شمار زیاد می شود. مجله از قول یک صاحب منصب افغان نوشته که گفته است همچون یک افغان مخالف عملیات شبانه می باشد، ولی به حیث یک قماندان نظامی عملیات های شبانه را مؤثرترین حربه بر علیه دشمنان می شمارد. از این رو به نوشته مجله نیوزویک، هرچند در پیمان نوی که بین امریکا و افغانستان امضا شده است مسئولیت این عملیات ها به دوش قوای افغان داده خواهد شد و بر نقش تعلیمی قوای خارجی تاکید می‌گردد، اما این عملیات توسط قوای افغان به کمک و اکمال قوای خارجی ادامه خواهد یافت، زیرا بدیل بهتری از این برای ضربه زدن به مخالفین وجود ندارد. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان سوالها در مورد جنگ افغانستان که در کتاب‌های تاریخ آینده ای امریکا درج خواهد شد. نشریه می نویسد بعضی از سوال هایی وجود دارند که باید در تاریخ آینده امریکا در افغانستان با آنها پاسخ پیدا شود. چرا شکل جنگ امریکا در افغانستان هر سال تغییر می کرد؟ چرا استراتژی تغییر کرد و بعد از آن که القاعده از افغانستان به پاکستان کوچ کرد اهداف امریکا در افغانستان چی بود؟ تأثیر جنگ عراق بر جنگ در افغانستان چی بود؟ چگونه جنگ عراق اوضاع افغانستان را دگرگون ساخت؟ نقش پاکستان در جنگ افغانستان چی بود و چرا در سال 2005 پاکستان از همکاری با قوای امریکا دست کشید و چی انگیزه سبب مخالفت‌ها بین امریکا و پاکستان شد؟ چرا جنگ افغانستان بیشتر در وادی هلمند و مناطق دوردست اورزگان متمرکز شده بود و چرا بعداً به نقاط دیگر این کشور مخصوصاً به سمت شمال سرایت کرد؟ به نوشته نشریه، هر جوان آمریکایی که در آینده کتاب تاریخ را باز می‌کند، این سوال‌ها و ده‌ها سوال دیگری در مورد جنگ افغانستان در ذهنش ظهور می‌کند که پاسخ به آن باید از همین اکنون جستجو شود.
حالا در تحولات مربوط به پاکستان بشنویم که سناتور جمهوری خواه آمریکایی دانا رورابک تحت عنوان این که چرا من از بلوچستان حمایت میکنم مقاله ای را در روزنامه واشنگتن پست به نشر رسانده است. او با طرح این پرسش وضعیت را در بلوچستان تصویر نموده، به موارد متعدد تخطی های نیروهای امنیتی پاکستان از حقوق بشر در این منطقه اشاره میکند. مقامات پاکستانی طرح دانا رورابکر را در مورد بلوچستان نکوهش کردند. جزئیات بیشتر این گزارش را حالا از آرش همایون بشنوید.
سناتور آمریکایی دانا رورابکر می نویسد: زمانی که من در مورد بلوچستان طرحی را که در آن حق خودارادیت مردم بلوچستان خواسته شده بود را معرفی کردم، سر و صداهای زیادی برپا شد. برخی ها ادعا می کنند که تمایل و علاقمندی من با این طرح گویا به روابط آمریکا با پاکستان زیان می رساند. سناتور جمهوری خواه آمریکایی دانا رورابکر در مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست به نشر رسیده است می نویسد: این طرح به تاریخ 8 فوریه بعد از اجلاس استماعیه کمیته فرعی مسائل خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تهیه شده است. در مسوده این طرح درباره موارد متعدد تخطی‌های نیروهای امنیتی پاکستان از حقوق بشر شواهد ارائه شده است. به عقیده روزنامه واشنگتن پست، وزارت خارجه آمریکا، سازمان عفو بین الملل و گروه‌های حقوق بشر تایید کردند که اختطاف‌ها، کشته شدن بدون حکم محاکم، مفقود شدن و زندانی ساختن افراد توسط مقامات پاکستانی صورت گرفته است و این عمل آنها را تقبیح کردند. صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی طرح سناتور دانا رورابکر را نکوهش کرده، وزارت خارجه آن کشور دوبار در اسلام آباد شاه‌ظافر آمریکا را احضار نموده، اعتراضات آن کشور را برایش ارائه کرده است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد: بلوچستان بزرگترین ایالت پاکستان به شمار می رود که در نزدیک سرحدات آن کشور با ایران و افغانستان موقعیت دارد. ایالت بلوچستان با داشتن ذخایر و معادن گاز، طلا، یورانیوم و مس خیلی غنی است. این ذخایر سرشار همیشه به نفع حکومت حاکم در اسلام آباد استخراج می شود، در حالی که ایالت بلوچستان خیلی فقیر است. بندر گوادر نیز در همین ایالت واقع است که چین کارهای انکشافی آن را پیش می برد. به نظر می رسد بندر گوادر به یک پایگاه مهم نیروهای بحری مبدل شده، بلوچ ها از ماهیگیری و زمین در این مناطق محروم ساخته خواهند شد. در این مناطق اراضی و زمین و فرصت‌های کاری به مردمان سایر ایالت‌ها داده شده است. دانا رورابکر می نویسد: من نمی خواهم انگشت ملامتی را به سوی پاکستان نشانه گیرم. من از گذشته های دور، از اساسات حق خود ارادیت ملل و تعیین سرنوشت توسط خود آنها حمایت کردم. دانا رورابکر می افزاید: در 20 سالی که گذشت سفرای پاکستان در امریکا می دانند که من از مردم کشمیر حمایت می کنم و در اجلاس استماعیه 8 فوریه نیز من بلوچستان را با کشمیر مقایسه کردم. سناتور جمهوری خواه آمریکایی دانا رورابکر در اخیر مقاله چاپ شده اش در روزنامه واشنگتن پست می نویسد: این طرح از مردمان حمایت می کند که حکومت پاکستان حقوق آنها را زیر پا کرده است. به گفته آقای بیکر، حکومتی که از باور و اعتماد آمریکا نیز استفاده نادرست و سوء کرده است.
گزارش بود بر اساس نوشته سناتور جمهوری خواه دانا رورابکر: چرا من از بلوچستان حمایت می کنم؟ این مطلب در روزنامه واشنگتن پست چاپ شده است. حالا ساعت 9:30 به وقت کابل هست. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را داریم، اما حالا به این که از سحر لیوال فشرده تازه ترین خبرها را بشنویم.
وزیر دفاع افغانستان به مقامات امریکایی اطمینان داد که تلاش‌های امریکا در افغانستان با نگاه قدر نگریسته می‌شود. جنرال رحیم وردک دیروز در واشنگتن گفت ما ملت احسان فراموش نیستیم، افغان‌ها قربانی را که شما داده‌اید می‌دانند و آن را احترام می‌کنند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید قرار است سند همکاری‌های دراز مدت استراتژیک بین افغانستان و امریکا قبل از اجلاس سران ناتو در ماه می در شیکاگو به امضا برسد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید کشورش در حال جابجایی و تغییر موقعیت قوای نظامی خود در منطقه آسیا پاسیفیک است تا به مشکلات گسترده‌ای در حال افزایش در این منطقه رسیدگی کند. مارتین کوبلر نماینده خاص ملل متحد برای عراق میگوید حملات تروریستی و خشونت‌های دیگر در 3 ماه اول سال جاری میلادی در عراق 613 کشته بر جا گذاشته است. تعداد کاندیدان جمهوری‌خواه که قرار است در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در آمریکا با رئیس جمهور اوباما مقابل گردند به 3 نفر کاهش یافت. و رئیس جمهور منتخب روسیه آخرین سخنرانی سالانه خود را به حیث صدر اعظم به پارلمان این کشور امروز ایراد می‌کند.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم، به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قبل از نشر پیام های مختلف قابل تذکر است که در چند ماه گذشته تعداد زیادی از پیام ها در مورد خدمات صحی در افغانستان بود که در برنامه گذشته 2 ساعته زیر آسمان کبود توانستیم خلاصه از پیام های شما را با مهمان برنامه از جمله محترمه سریا دلیل وزیر صحت عامه افغانستان در میان بگذاریم و امیدوار هستیم که توجهشان را به مشکلات در ساحه صحت جلب کرده باشیم. حالا توجه شما را به پیام های جالب دیگر جلب می کنیم که در تلفن اتومات رادیو آزادی در چند روز اخیر ثبت شده است. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
آقای ظریف نظر، بسیار تشکر از این رادیوی آزادش. ما یک مشکلات در سراسر افغانستان که داریم رای سالنگ است، از جمله موتروانای رای سالنگ است. قرارداد ناتو از طرف حیرتان به طرف کابل شده، سالنگ گنجایش قرارداد ناتو را ندارد. موتروانا 7 روز 8 روز به این طرف سالنگ میمانند، به خاطر رابندی 8 روز 7 روز به اون طرف سالنگ میمانند. کسی که نمیشناسه، اگر افغان باشه یا هزاره باشه، 10 روز میماند. خودشان که تاجیکای سالنگ و شمالی صف تعلیم آتر میشه، از دروازه تیر میشه، ما را از قطار کشیدن نمیمونه. اگر این پارلمان حل میتونه، پارلمان حل کنه. اگر خود کرزه وزارت فایدامه حل میکنه، این مشکلات را حل کنه. به خاطر که سالنگ گنجایش موتر را ندارد، اینجا قومگرایی زیاد است. سالنگ قومگرایی را بودین که چی حال است؟ مردم های پشتون و هزاره چقدر لط میخوره دایی را، بخاطر یک بریست موتر پیش کردن خودشان تیر میشود. اگر میخواید دولت قرارداد ناتو را از رای سالنگ میکنن، چرا رای شکاری را جر نمیکنه که موترها نصف شود؟ بلیاز خدا بگه یک عید رای کسی که دولت داری میکنی تو میفهمی؟ اگر نمیفهمی علاق و برهن سرمایه افغانستان ببرده خارج مصرف کن. خدا حافظ. راده آزادی، یک متروانی لینی کابل ایرتان.
ما یک از دروراتیم در مشارای سالنگ کابل در حرکت هستیم. مردم بیشه به تقریف هست شما اگر لطف نموده صدای ما را به گوش مطلیم برسانیم، ما را ممنون می‌سازیم. بسیار مردم مجیرای رابندی به مشکل اساسی مردم حالتش خرابه.
سلام برادر آزادی، سلام با آقای ظریف نظر، سلام تقدیم میکنم. به مشکلات روبرو است مردم افغانستان دو طایفه، هزاره و افغان. از جبل سراغ موتر قطار استاد است به طرف سالنگ میرود تا منطقه چارکار. اگر از قطار افغان و هزاره برای لب میخورد تاجیکا میره میآید، ما احساد هستیم و دو پیره میزند. بخاطری که قرارداد اکمالاتی ناتو از طرف حیرتان شده به کابل کمی کانتینر و تیلش میآید، ازدحام موتر به سالنگ خیلی زیاد است. به هزاره و افغان نوبت نمیرسد که از تنر تیر شود تاجیکا میزند.
آقای ابراهیم هارون، ما پیام جالب از سالنگ داریم که شکایت از ازدیاد موترهای باربری و رابندی و از این گونه مشکلات شکایت دارند. خبر شدیم که خودت دیروز از سالنگ عبور کردی و بسلا اونجا رو با چشم سر دیدی. ما گفتیم بیا از زبان خودت بشنویم که وضعیت در سالنگ چگونه است.
واقعا همه طور است که اینا که میگن درست است. ما زمانی که دیروز صبح کی به اون طرف حرکت میکردم از قسمت های پلمتک الا خود سالنگ با هزارها هزار موتر استاد هستند که تا ما مجبور شدیم که وسایت خود یک راه دیگه وجود داشت که تا ما با پل چی رسیدیم. نوبت از طرف ترافیک مقابل بود که این از شمال به طرف جنوب باید می آمد. از این خاطر به حد زیاد تردد است، بسیار زیاد تردد است، وسایط زیاد است.
مشکل در کجا است؟
قبلا اکمالات نیروهای ناتو از طریق بندر ترخم صورت می گرفت. حال اینا کلگی متوجه بندر حیرتان شدن.
از لحاظ تکنیکی اگر یک قدر تردد زیاد شد و فشار بالای تونل و فشار بالای سرک زیاد شده که خود به خود سرک هم استهلاک میشه و از بین میره، وضعیت سرک ها چه قسم است اصلا؟
وضعیت خود داخل تونل سرکش جور است، فقط در قسمت دو طرف دخولی و خروجیش که از تونل آدم در از طرف داخل میشه و اون طرف از خارج میشه، در این دو قسمت سرک عارضه‌دار است که داخل تونل جور کردن. اما عوارض زیاد در خود گالری ها است که گالری هایی که به خاطر برفپوش جور شده
درست.
در این جب سر به اندازه آب و من متوجه شدم که یک وقت بسیار سابق که جور کرده بودم در دو طرفی سرک جوی های وجود داشته که امی آب که از کوه پایان می شدن و او می شد به طرف چه دریا می رفتن این در این جوی های بغل سرک رای خودم می آفت می رفت به طرف پایین. آل که هستک اصلا جوچا وجود نداره، جوچایکایی که در دو طرفی سرک هسته همی برف کاب میشه مکمل از داخل خود سرک تیر میشه. فکر میکنم که عمق حدودا 20 سانتی، شما فکر کنیم که 20 سانتی بسیار چیز یا 20 یا 25 سانتی حتی در بعض جایا که ما متوجه شدن تا عمق نیم مترم سرک تخریب است از بین رفته و در اینجا اکثر وسایط که میاین اونجا بند میمانند. این حال وقتی که موتر استاد میشه توقف میکنه و به خصوص در تونل اگر این کار انجام شود و خصوص در تونل ما قسم کشونی نبودم چند روز پیش یک هموطن ما در اونجا بیچاره جان خود از دست داده بود از نرسیدن هوا و هوای اکسیژن و تنفس کاربن دای اکسایدی که از موترها اینجا چی شده بود. این شما اعتبار کنین که شب ما آمدم یک قسم وار خطا شده بودم که اصلا پنج قدمی پیش روی موتر دیده نمیشد. به حد زیاد دود است و دود بسیار غلیظ است و این هواکش های از یام صرفا ما دیدم که به دو طرف است هواکش ها اینقدر هم کفایت چی رو نمی کنه تونل رو نمی کنه. خود مشکل اینمی هواکش هاست که به صورت درست چی نمیشه دیگه. این تو وسایت یکی به تقریب دیگه وسایت هم کلگیش استاندارد نیست. به اندازه اینا تولید دود میکنن این موتورهای بزرگ کلان و خصوصا وسایل دیزلی را که ما متوجه شدم بسیار بسیار خطرناک است. حتی ما پس شو که دوباره برمیگشتم از تونل که تیر شدم و وضعیت که دیدم ما با مظرفین سالنگا استاد کردم امرایشان گفتم برادر شما یک تصمیم بگیرین نمی موترها را نمانین که برن. تونل به اندازه دود غلیظ است که گفتم به خدا هر کس که اطفال خورد کلان اگر زود تیر نشن در اونجا جان های شیرین خود از دست میتن اینا.
تشکر آقای ابراهیم هارون،
خواهش میکنم.
شنونده های عزیز، حالا توجه شما را به خلاصه تعداد از پیام ها جلب می نماییم که از خدمات شرکت های تلفن های موبایل شکایت می نمایند و متعاقب آن مختصر جواب آقای امیرزای سنگین وزیر مخابرات دولت اسلامی افغانستان را نیز می توانید بشنوید.
عدالت شما ولایت بدخشان ولسوالی امگان قریه دشت ما مشکلی داریم در پایه تلفن که پایه سیار افغان بیسیم خراب در آنجا موجود است. مردم مشکل دارد.
ما از قریه سفیدسنگ ولسوالی جنگل ولایت غور میباشم. در منطقه ما آنتن مخابراتی وجود نداره. ما بسیار به تکلیف هستیم. روزانه و شبانه به کتلهای بلند میبریم. بسیار سرد است. برای ما بسیار تکلیف میشه.
بله سلام علیکم. رادیو آزادی، بنده حبیب الله ولایت غور ولسوالی لالسر جنگل قریه سفیدسنگ می باشم. مشکل ما همیست که پایه های آنتن مخابراتی در مناطق ما نیست. به قله های که بالا میشیم کدام کار ضرورت چونه شب است و از طریق روزم که ما زیاد در کتلا میبراییم دیگر توجه دولت با ما نمیگره. با وزارت تکنولوژی و مخابرات رسما تماس شوید.
سلام آقای ظریف نظر، اسم من داوود الله از ولایت بدخشان ولسوالی تیشکان قریه پرانه. ما پایه تلفن نداریم. ما جامون بسیار زیاد خراب است. ما باید کوچه های زیاد داریم. سینم چند تا خانه را برف کشت را گرفته. ما به یک حالت بسیار بد زندگی میکنیم.
سلام علیکم برادر محترم، من قاری عبدالوهاب هستم از ولایت بدخشان. در حساب یعنی پایه اقوام بسیم است. تا حال ما زنگ زده هیچ صحبتی هم دیگر هیچ نمای فامیدیم. دیگر بالاخره که یه هم خراب شد احوال خویشاوندان خدا هیچ نداریم.
سلام آقای ظریف نظر، ای وزیر مخابرات، چرا یک پایه تلفن برای ولسوالی در آین نزد نمیکند؟ ما 3 ساعت ای سرمای زمستان در کوه بالا میشیم.
من جان محمد حسینی هستم از ولایت بلخ ولسوالی چمتال قریه کویرحقی. منطقه ما مردم آنتن ندارد.
اسم من سمی الله از ولایت بدخشان از ولسوالی کوهستان از خیره مکاتاز خوشبخی ماره. ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان هیچ دولت در آنجا مردم غریب ما را کسی مد نظر نمیگیرد و نه پایه تلفن داریم. یک پایه تلفن است فعلا خراب است، کسی آن را جور نمیکند. در ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان مردم بسیار با مشکلات روبرو شدند.
بله سلام علیکم، داد محمد احمدی هستم از ولایت بدخشان ولسوالی درایم قریه باغ سخی. آقای ظریف نظر، چی رقم شبکه، چی رقم آلات است؟ در نصف ولسوالی ما تلفن کار میکنه، در نصف دیگرش کار نمیکنه. چرا باید هم اگه در کل افغانستان باید تلفن کار بکنه؟ چی رقم کار است؟
سلام علیکم رادیو آزادی، ما یک پیام داشتیم از منطقه ولسوالی ورس ولایت بامیان. منطقه از ما به قریه آبدال سرخجی مشکل آنتن داشتیم. یک آنتن اتصالات برای ما انسان انشاءالله اول از خدا یک وصل کنید. تقریبا 7000 خانوار یا 8000 خانوار خیلی از مشکل آنتن دیگر نداریم.
ولسوالی امگان یکی از ولسوالی های ولایت بدخشان است که 100 کیلومتری مرکز ولایت بدخشان قرار دارد و در آن ولسوالی پایه افغان بیسیم است که به نام افغان بیسیم است و هیچ کیفیتی ندارد و همیشه خراب است. مردم با مشکلات سخت مواجه است.
شنونده های عزیز، ما خلاصه پیام های شما را با وزیر صاحب مخابرات آقای انجینیر امیرزای سنگین در میان گذاشتیم و ایشان هم در مورد جواب ارائه کردند که خلاصه آن چنین است.
موضوع کیفیت خدمات موبایل برای ما بسیار مهم است و وزارت مخابرات یک اداره خاص به نام اداره اطرا ایجاد کرده که اداره وظیفیش نظارت و کنترل از فعالیت های شرکت های مخابراتی است و ما وقتاً فوقتاً کیفیت خدمات این شرکت ها را اندازه گیری می کنیم. این کار در کابل هم می کنیم، این کار در ولایت هم انجام دادیم و هر زمانی که دیدیم که کیفیت خدمات یک از شرکت ها یا چند شرکت مطابق معیارها نبوده، با شما معلوم است ما شرکت ها را جریمه سرشان وضع کردیم و یک وقتی معین برایشان دادیم که کیفیت خود بهتر بسازند. این پروسه دوام داره. بازم من سوال شما را گرفتم، متوجه موضوع هستیم و یک موضوع دیگر هم میگم ویست که ما خود ما به خاطر زمین که با خبر شدیم از مشکلات ولایت، دیروز یک کنفرانس که به او تمام رؤسای ولایت ما اشتراک دارند در کابل دایر شده و از 34 ولایت رؤسای مخابرات به او اشتراک دارند و یکی از موضوعاتی که ما در این کنفرانس دیروز مطرح کردم و فعلا کنفرانس جریان دارد همیست که مسئولیت رؤسای ما در ولایت، چون ما کابل افغانستان یک ولایت بزرگ است، ما می خواهیم که در هر ولایت رئیس ما مسئولیت داشته باشند و از کیفیت خدمات امو ولایت باید خود مطالعه بسازه و باز امو مشکل ولایت با مرکز در جریان بذارن تا به این طرف ما بتونیم که هر چیز زودتر به مشکلات مردم رسیدگی کرده بسن.
پیام ای است که همین سفارت ایران، قنصولایی که از در افغانستان، اینا از همین مردم هایی که بیچاره و غریبی که به کار کردن میره به ایران، فیصد ایرو به طور ضمانت میگیره و قبلا مردم مراجعه میکردن که مثلا پاسپورت میگیره 80 ایرو میدادن، ویزه میدادن، مردم هم ویزه رجوع نمیکنه و هزارها افغان روزانه از طریق قاچاق میره، کشته میشن، زخمی میشن. امید است که از حکومت ایران خواهش میکنیم و از حکومت افغانستان همچنان که توجه جدی کنند که امام فاطمان های ما باعث علت و کوب و اذیت و کشتار نشدند، که ویزه کنونی برشان بتن که از همین طریق بروند و همین 300 پول زمانت که از یا میگیره توانمندی همین رنده دارد. به این خاطر اینا از راه قوچاق هم مردم رفتار است و هم روز در مرتا کشته و زخمی میشه.
دکتر جمایر انوری، وزیر عودت مهاجرین و بیجاشتگان، بعد از تقدیم احترامات صاحب ما گفتیم از شما یک خبر بگیریم در رابطه با مهاجرین افغانی در ایران. خبرهای خوب و نو برای ما دارین ندارین صاحب؟
تشکر آقای نظر. البته طبق توافقاتی که بسط وزرا حتی بسط رؤسای جمهور که در ای اواخر در پاکستان ملاقاتی که بین رؤسای جمهور هر دو کشور دوست و اسلامی ایران و پاکستان صورت گرفت، ما مشکلات توزیع پاسپورت در ایران داشتیم برای افغانایی که در اونجا بدون اسناد و مدرک زندگی میکردن. انشالله مشکلات موجوده تقریبا رو به حل است. امیدوار هستیم که اقامت افغانای ما که در ایران هستن قانونمند شود. حالا پروسه طبق توافقاتی که قبلا صورت گرفته و در اواخر صورت گرفته برنامه پیش میره. امیدوار هستیم که ما آنچه مشکلاتی که در زمینه موجود است برای مشکلات با توجه مقامات دو کشور و دستندرکارای وزارت محترم خارج از طریق سفارتخانه ها و تشهای مهاجرینی که در اونجا فعالیت میکنند انشاءالله بتانیم که این مشکلات را حل بکنیم.
ولی صاحب محترم، در این مذاکراتتان به یک موضوع دیگه ما میخواییم که توجه شما را جلب کنیم که اگر در مذاکرات موضوع را در نظر بیارین. یکی از شنوندای عزیز ما از ایران پیشنهاد میکنن که میگن وقت گرفتن ویزه کار طرف ایران تقریبا 300 ایرو یا 300 دلار پول به عنوان تضمین از اینا میگیرن. میگن اگر همین تضمین از بین بره شاید مردم زیادتر به ویزه مراجعه بکنن و از طریق قانونی به ایران سفر بکنن. حالا بسیاری از خاطر ندادن همین پول میگن مجبور میشن قاچاقی بدون ویزه به ایران برن.
از آنجایی که این مورد آقای نظر ارتباط میگیره و مقامات محترم و وزارت خارجه، این موضوعات باید از طریق دیپلماتیک حل فصل شود. باز هم این موضوع را من حیث یک وزارتخانه زیرفتی را یادداشت میگیریم، اما با سفارت ایران هم با وزارت محترم خارجه افغانستان در این مورد صحبتی خواهد داشتیم. تا جایی که ما اطلاع داریم این پول به شکل ودیعه و امانت است. این کدام قانونی در لایحه سفارت ایران نخواهد باشه. فکر میکنیم که یک دستور العملی باشه که برای یک مدت مقطعی قابل اجرا باشه. این پول از یا قابل قید و میل یا خدا نخواسته اینطور نیست که دولت جمهوری اسلامی را بگیره و بر خود مصرف بکنه. البته این رو یک تضمین است، یک تضمین نقدی است که از کسایی که متقاضی های ویزا هستن افغانای ما از وا گرفته میشه. و در صورتی که تاوال ما چنین یک شکایتی نداشتیم و ایره من حیث یک مشکل یا یک انتقاد سالم یا یک پیشنهاد سالم ایره ما یادداشت کردیم، ما انشالله ایره بی تفاوت نخواد بودیم با مقامات وزارت خارجه محترم افغانستان و همچنان با وزارت جمهوری اسلامی افغانستان در ایران داخل تماس شده، آن چیزی که مقدور باشه ما اجراات خواهد کردیم.
دکتر جمایل انوری، وزیر عودت مجموع به جاشدگان، تشکر از شما سه.
از شما هم تشکر آقای نظر.
قابل توجه شنونده های عزیز رادیوی آزادی، در این هفته روز پنجشنبه موضوع بحث برنامه در امواج آزادی فرار سرمایه از کشور است. اگر شما در مورد گفتنی معلومات، نظریات و پیشنهاد دارید، لطفاً با ما مستقیماً در میان بگذارید و یا پیام هایتان را در مورد در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره تلفن اتومات رادیو آزادی را می دانید که 07084620 می باشد. شماره را تکرار می نمایم، 07084620. تعداد از شنوندای عزیز ما تقاضا می نمایند تا شماره تلفن برنامه های مستقیم ما را برایتان چند بار اعلان نماییم. شماره تلفن داخلی برای برنامه های مستقیم و زنده رادیو آزادی 07-822-755. تکرار می نمایم، 07-822-755. و شماره دوم داخلی ما 07-799-203-540. تکرار می نمایم، 07-799-203-540. یک بار دیگر، دو شماره داخلی برای برنامه های مستقیم داریم که 07-822-755 و 07-799-203-540 می باشد. و دو شماره بین‌المللی هم در اختیار شماست که عبارتند از 00-42-21-12-44-01 و شماره دوم 00-42-21-12-43-01. یعنی چهار شماره آخر تغییر می کند. یک بار دیگر براتان آیسته آیسته می گویم، 00-42-21-12-43-01 و یا چهار شماره آخر 44-01. دو شماره بین‌المللی در اختیار شماست و شماره تلفن های اتومات رادیو آزادی را می دانید که 07-84-620 و یا برای برنامه های پشتو 07-27-43-61 می باشد. این دو شماره اتومات را یک بار دیگه برتان تکرار می کنم، 07-84-620 برای برنامه های داری و برای برنامه های پشتو 07-27-43-61. امیدوار هستیم که شماره های تلفن را یادداشت کرده باشید. با این امید از حضورتان مرخص می شوم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
ما را از اخبار محل و منطقه تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
نمی دانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم، نمی دانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم. بهر سو رقص بسمل بود و شب جایی که من بودم. بهر سو رقص بسمل بود و شب جا ایک من بودا بہر سو سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. سخن گفتن چی مشکل بود شب جایی که من بودم. سخن گفتن چی مشکل بود چی مشکل چی مشکل چی مشکل. سخن گفتن چی مشکل بود سخن گفتن چی مشکل بود چی مشکل بود چی مشکل شکل بو شب جا ست موسا دران محفل نشست. رسید در مقام رسید در مقام آب و قوسین احمد با هدیتا نشستا. خدا خود میر مجلس بود و اندر لامکان خسرا. محمد محمد
شمع محفل بود به شب جا ایک من بود محمد شمع محفل بود به شب جا ایک من بود محمد محمد شمع محفل